أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا نماز جماعت مسقط وجوب قرائت است یا عدل آن هست که اگر شک کنیم در این که مسقط است یا عدل است، براءت جاری میکنیم از وجوب شرکت در جماعت در فرض عجز از قرائت صحیحه. ما عرض کردیم که ظاهر ادله اینه که نماز جماعت عدل هست. اقیم الصلاة ظاهرش اینه که طبیعی نماز واجب هست، یک فردش نماز جماعت، یک فردش نماز فرادای با قرائت صحیح است. منتها به نظر ما شرکت در جماعت برای عاجز از قرائت صحیح لازم نیست. اگر مقصر نباشد این شخص در تعلم قرائت صحیح، به برخی از روایات استدلال شد که عمدش صحیح ابن سنان بود، به سیره هم می شود تمسک. و اگر مقصر باشد در تعلم قرائت صحیح، ما به روایات نتوانستیم تمسک کنیم، اشکال دلالی داشتیم در اونها. صحیح ابن سنان هم که راجب مقصر نیست، الا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام، جدید الاسلام است، که الاسلام یجب با ما قبله، نمیتوان مسلمان مقصر را به او ملحق کرد. تنها دلیلی که میشه آورد سیره است که خیلی ها مقصر بودن در تعلم قرائت صحیحه، ولی نصیره بود که ملزم بدانن خودشون رو در شرکت در جماعت، و نه در روایات به آن اشاره شد. و ممکنه هم هست ما بگیم اصل امر به قرائت نسبت به کسی که حرجی است برای او تصحیح قرائت ولو سابقا مقصر بوده، اطلاق امر به قرائت نسبت به اون منصرف به قرائت صحیحه نیست. میگن شعر حافظ بخوانید، هر کدام، یکی میتواند صحیح بخواند صحیح میخواند، دیگری که الفاظ را صحیح ادا نمیکند عرفاً سر میکنه شعر حافظ خوند و انصراف نداره نسبت به او به خواندن صحیح این اشعار، مادامی که اونقدر اخلال و ملحون خواندن به حدی نباشد که مانع از صدق خواندن شعر حافظ بشه. بالاخره الان هم در قرائت آیات، قرائت سوره هم، به مردم میگن سوره هم بخوانید. خب یکی بلد صحیح میخونه، یکی بلد نیست ولو کوتاهی کرده در تعلم، همین که ملحون هم بخوانه به نظر ما اطلاق ادله میگیرتش. این مقدار اشاره به این بحث فقهی در اصول فکر میکنم کافی باشه. وارد بحث دوران ام بین اقل و اکثر در محرمات بشیم. دو صورت میشه ذکر کرد برای دوران امر بین اقل و اکثر در محرمات. یکی این که حرمت به نحو نهی از صرف الوجود باشه. مولا به عبدش میگه لا تتکلم ما احد من الفساق، و این نهی از صرف الوجود است. یک بار اگر تکلم کنه با یکی از فساق، اسیان کرده این نهی را، و دیگه این عبد دیگه صلاحیت برخی از مناسب رو نخواهد داشت، دیگه بعد از اون اجتناب کنه از تکلم با برخی از فساق هیچ تأثیری نداره. خب حالا ما نمیدونیم لا تتکلم مع احد من الفساق یعنی لا تتکلم مع احد من القصات یا لا تتکلم مع احد من المتجاهرین بالاسیان، نمیفهمیم معنای فاسق چیز. اینجا این فرض مثل دوران هم بین اقل اکثر در واجبات میدونیم، نسبت به تکلم با متجاهرین به گناه یقینا نهی ضمنی از تکلم با اینها داریم، قدر متيقن از این خطاب اینه که ما از تکلم با متجاهرین به گناه منع شدیم، منتها نمیدونیم این نهی از تکلم با متجاهرین به گناه نهی استقلالی است و تکلم با گناهکارهایی که متجاهر نیستن اشکالی ندارد، یا نهی از آن ضمنی است در ضمن نهی از تکلم با مطلق گناهکاران. میشه مجرای براءت از حرمت ضمنیه تکلم با گناهکارانی که متجاهر به فسق نیستن، دقیقا مثل اقل و اکثر ارتباطی در واجبات. این صورت در کلمات آمین مطرح نیست، صورت دوم مطرح. صورت دوم چیه؟ صورت دوم اینه که نه بشیم از مجموعه افعالی، اونتا نمیدونیم این مجموع افعال چیست. مثال های فقهی متعددی داره، مثلا صائم نه شده از ارتماس فلما، نمیدونیم نه شده از رمس و رأس فلما ولو سائر جسدش در آب نباشد، یا نشد از رمس الجسد فلما. این نهی از مجموع است دیگر، یعنی اگر شما نهی شده باشید از رمس الجسد فلما، بخشی از بدن شما بیرون آب باشد هم مشکلی نیست، مجموع بدنتان را نباید زیر آب بکنید. اگر نهیم شدید از رمس و رأس فلما، مجموع سرتان را نباید زیر آب بکنید. خب در اینجا اگر شک کردیم که بالاخره ما نهی شدیم از این که رمس و رأس فلما بکنیم در حال صوم، یا رمس و جسد فلما بکنیم، مقتضای اصل براءت چیه؟ محقق نائینی فرموده که یک نکته ای به شما بگم، یک فرقی بین اقل و اکثر ارتباطی در واجب با این اقل و اکثر در حرام هست، و اونه که در واجب اقل متيقن الوجوب. نمیدونم آیا من واجب است اکرام کنم زید را، یا واجب است اکرام کنم مجموع زید و عمر را. اونجا اکرام زید قدر متعقنه، منتها وجوبش مردد بین وجوب استقلالی یا وجوب ذمی. اما در محرم همین مثال رو بزنیم. نمیدونم مولا به من گفته لا تکرم زیدن یا گفته لا تکرم مجموع زیدن و امره. اینجا اونی که متعقن الحرمتیه اکثره، یعنی اگر من هم زید رو اکرام کنم هم امرو، این متعقن الحرمت، ولی اگر زید رو به تنهایی اکرام کنم اون متعقن الحرمت نیست، اقله، ولیکن اون متعقن الحرمت نیست. شاید فی علم الله اونی که حرام است این ایجاد مجموع اکرام زید و ام باشد، که اکرام زید به تنهایی دیگر حرام نخواهد بود. بعد ایشون فرموده که ولذا کسانی که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به لزوم احتیاط شدن، یک وقت اشتباه نکنن اینجا هم عذر میخوام. محقق ناینی فرموده کسانی که در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات قائل شدن به احتیاط، اشتباه نکنن اینجا قول به احتیاط به این نفع خواهد بود. اونجا در واجبات احتیاط اینه که هم زید رو اکرام کنیم هم رو، اگر نمیدونیم وجوب اکرام زید و وجوب اکرام مجموعه ما. در حرام باز باید قائل به وجوب احتیاط بشن، ولی باید اینجور بگن، بگن واجب است اجتناب از اقل، یعنی باید زید را اکرام نکنیم. اما اصل این که قائل به وجوب احتیاط در واجبات در محرمات هم قائل به وجوب احتیاط باید بشه، اینو ما بحثی نداریم، ولی ما در هر دو مورد قائل به براءتیم. اما اشتباه نکنه اون کسی که قائل به احتیاط میشه بدون احتیاط تعبیرش چیه. اونجا احتیاط به اتیان اکثر است در واجب، اینجا احتیاط به اجتناب از اقل است. ما به نظرمون میرسه این فرمایش محقق ناینی ایراد داره. یک ویژگی داره اقل و اکثر در محرمات که ممکنه به خاطر اون ویژگی ما قائل به براءت بشیم، ولی در اقل و اکثر ارتباطی قائل به لزوم احتیاط بشیم. من سه تا نکته را که در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات ممکن بود منشأ لزوم احتیاط باشه عرض میکنم. ببینید اون سه منشأ در این محرمات میاد یا نمیاد. منشأ اول، در واجبات اگر مردد بودیم بین اقل و اکثر، بعضی ها گفتن علم اجمالی داریم، یا اقل واجب است استقلالاً یا اکثر واجب است استقلالاً، یک وجوب است نمیدونیم متعلقش اقل است استقلالاً یا اکثر است استقلالاً. ولذا آقای سیستانی فرمود کسانی که میگویند عقلا باید در اطراف علم اجمالی احتیاط کرد، در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی باید قائل به وجوب احتیاط بشن در واجبات، چون علم اجمالی منحل نیست. اما در محرمات علم اجمالی منحله. چرا؟ برای که حرمت انحلالیه. وجوب انحلالی نبود، یک وجوب هست، نمیدونم رفته رو عقل اکرام زید یا رفته رو مجموع اکرام زید و امر. خب اینجا یک وجوب است، انحلال ندارد، علم اجباری هم که منحل فرض اگر بکنیم نبود، باید احتیاط بکنیم. اما اگر گفت که حرام میکنم بر تو، حالا نمیدونم گفته حرام میکنم بر تو اکرام زید را یا حرام میکنم بر تو مجموع اکرام زید را، خب اگر واقعا گفته باشه حرام میکنم بر تو اکرام زید را، اکرام زید دو حالت داره، یکی اکرام زید به تنهایی، یکی اکرام زید در کنار اکرام عمرو، میشه دو تا حرمت. حرمت انحلالیه، نباید این حرام رو مرتکب بشی. اگه حرام اکرام زیده، نباید هیچ کدام از این دو فرد رو از اکرام زید ایجاد کنی. یک فردش اکرام زید است تنها، یک فردش اکرام زید است در کنار اکرام.
اکرام
عمرو
که منحط میشه به اکرام زید، فرد آخری از اکرام زید نیست، حالت دیگری.
همین ببینید، شما مولا گفته اون را تو کرم زیدن، صبح اکرام کردی زید رو به تنهایی، صبحونه بهش دادی، زور اکرام کردی زید رو همراه با هم، دو تا حرام مرتکب شدی یا یه حرام؟ دو تا حرام مرتکب شدی دیگه. منتها بله، اگر اکرام زید حرام باشد، طبعا زور که هم زید رو اکرام میکنی هم امرو، اون حیث اکرام زید در این اکرام زید و هم حرام است، ما در اون بحثی نداریم، اما این فرد آخری است از حرمت. و لذا نتیجه میگیریم که ما در محرمات یقین داریم اکرام زید و هم با هم بکنیم مرتکب حرام شدیم. شک میکنیم اگر اکرام زید به تنهایی بکنیم مرتکب حرام شدیم یا نه، چون شاید فی علم الله اکرام زید حرام نباشد، اکرام مجموع زید و عمرو حرام باشد. پس اگر اکرام زید حرام است، اکرام مجموع زید و عمرو هم یک مصداق حرام میشه، چون اکرام زید در ضمن او هست دیگر. و اگر اکرام مجموع این دو حرام باشد، اکرام مجموع این دو میشه حرام. پس یقینا اکرام مجموع زید و هم حرامه. شک میکنیم در یک حرمت اخرایی که رفته باشه رو اکرام زید تنها، براءت از او جاری میکنیم. خب این بیان در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات نمی اومد، اینجا یک وجوب بود مردد بین اقل و اکثر، اینجا حرمت انحلال داره به لحاظ افراد. و دیگه حالا مثال زیاده، اون مثال شما هم هست، نمیدونم شارع گفته که تصویر موجود زنده کامل نکن. خب من سر یک انسان رو درست نمی کنم، بدنش رو درست میکنم، مثل این که در مغازه های لباس فروشی گاهی هست، چون میخوان لباس بپوشانن به این مجسم. خب این دیگه حرام نمیشه دیگه، چون حرام ایجاد تجسیم کامله موجود زنده است. نمیدونم شعار اینجور گفته یا گفته تجسیم نکن موجود زنده رو مطلقا، چه ناقص باشد چه کامل باشد، اونم همینه دیگه. اونجا میگیم اگر من مجسمه انسان کامل رو بکشم، یقینا مرتکب حرام شدم. حالا چه مجسمه انسان کامل ساختن حرام باشه، چه مجسمه انسان ولو ناقص، بالاخره این مصداق حرام. اصل براءت میگه حرمت دیگری که رفته باشه روی مجسمه ناقص انسان ساختن که سر نداره، در او شک داریم، اصل براءت جاری میکنیم. آقا عرض میکنم به هر حال حرمت نسبت به اون حرام زمینی است. یعنی چی؟ یعنی حرمت، حرمت توضیح بدم، یعنی حرمت مجموعه. شما اگر نهی دارید از تجسیم کامل انسان، خب اگر ناقص تجسیم کنید حرام نیست، ولی کامل تجسیم کنید حرامه. حالا محل بحثه، ما میگیم حرمت ضمنی هم داره، یعنی نتیجه میدونید چی میخوام بگم؟ اگر شما بدانید نصف مجسمه رو تا عرض شود کمر ساختید، حالا فرض کنید برف اومده بود، شروع کردید پاها رو ساختید، اومدید بالا تا رسیدید به کمر، گفتید دیگه حالش نیست، خدا حافظ، ولی میدونید بعد از شما یکی دیگه میاد میبینه این تا کمر هر سمت که مجسمه برفی درست شده، میگه بذار من کاملش کنم، او کاملش میکنه. ما میگیم شما تعاون بر اسم کردی، شما تعاون کردی بر حرام، نه اعانت بر اسم، تعاون یعنی بخشی از گناه رو شما مرتکب شدی. یعنی اگر شارع بگه ایجاد این مجموعه تجسیم کامل انسان حرام است، به ایجاد هر جزئی در ضمن این مجموع، نه جزء مجرد، نه اینکه فقط پای آن را بسازی، نه پای این انسان را در ضمن تجسیم کامل وقتی ساخته می شود، این هم حرام ضمنی است، ولذا شما نصف حرام را مرتکب شدید. یعنی شما حرام را مرتکب شدید، حرام توسط شما و اون آقای دوم به وجود آمد، میشه تعاون برده، تعاون برده یعنی صدور گناه به طور مشترک از دو نفر. اگر بدانید که بدانید آدم بیکار تو این دنیا زیاده، مثل شما نیمی از این مجسمه رو ساختی، یکی دیگه بالاخره پیدا میشه میاد کاملش میکنه، شما حرام مرتکب شدی. و این اختلافی است که ما با بحوث داشتیم. بحوث میگفت مجموع رو وقتی حرام بکنن، یعنی آخرین جز حرام است، اجزاء قبلی حرام نیست. گفتیم نه، باید ظهور دلیل رو بدیم، ظاهر دلیل حرمت تصویر و یا تجسیم انسان کامل همینه که از وقتی شروع میکنی به این ساختن این مجسمه، شروع کردی در ارتکاب حرام، اما شرط متأخرش اینه که به شرط اینکه تا آخر این تجسیم کامل شود، نه اینکه اینها حلاله، مثل آب خوردنه، فقط آخرین جز حرام است. خب حالا ما نمیدونیم این حرمت تجسیم تعلق گرفته به مطلق تجسیم یا تجسیم کامل. میگیم قدر متعقل اینه که تجسیم کامل حرامه، حالا یا به عنوان خودش یا به عنوان مطلق تجسیم. شک میکنیم در ثبوت یک حرمت زائدهی نسبت به تجسیم ناقص، اونجا براعت جاری میکنیم. علم اجمالی انحلال در آقا، پس این منشأ وجوب اعتیاد در اقل و اکثر ارتباطی رو که برخی قائل بودن اینجا نمیاد. مرحوم ناینی گفت که کسی که اونجا در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات قائل به احتیاطه، اینجا هم باید قائل به احتیاط باشه، منتها در اونجا احتیاط به اتیان اکثر بود، اینجا احتیاط به اجتناب از اقل. خب با این بیان ما، فرمایش منطق الاصول جلد 5 صفحه 251 جوابش روشن شد که ایشون فرمودن که تعبیرشون اینه، میگن که اگر ما قائل بشیم به این که احتیاط لازم است در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات، خب به خاطر علم اجمالی اینجا هم همون گفته میشه. تعبیری که ایشون در ادامه میکنه اینه، میگن اگر ما در اقل و اکثر در واجبات بیاییم حتی بگیم علم اجمالی انحلال داره، چون اقل یا واجب است استقلالاً یا ضمناً، شک داریم در وجوب زائد. اتفاقاً اگر ما در واجبات اینو بگیم، نتیجه این حرف در محرمات اینه که از اقل اجتناب کنیم. خیلی عجیبه ها. در منطقه الاصول فرمودن اگر ما علم اجمالی را در واجبات در اقل و اکثر بگیم منحل میشه و قائل به براءت میشیم، چون میگیم در همین مثال اکرام زید که نمیدونم اکرام زید واجبه یا مجموع اکرام زید، من اکرام زید یا واجب است استقلالا یا ضمناً، شک میکنیم در وجوب اکرامه. در محرمات قضیه برعکس میشه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم اقل حرام است اما ضمناً او استقلالا. چجور؟ اگر اکرام زید نمیدونیم واجبه یا اکرام مجموع زید و عم، اونجا در واجبات میگفتید ما علم تفصیلی داریم اکرام زید که اقل واجب است اما ضمناً او استقلالا براءت جاری میشه از وجوب اکرام عم. تو محرمات هم باید اینجوری بگید. فکر نکنید اگر اونجا ادعای انحلال کردید اینجا و براءت قائل شدید اینجا مثل اونجاست. نه خیر، اینجا برعکس میگید که ما میدانیم یا اکرام زید حرامه یا اکرام مجموع زید و هم، پس اکرام زید یقینا حرامه یا استقلالا یا ضمناً و باید از اکرام زید اجتناب کنیم. واقعا این عجیبه. برای اینکه اکرام زید اگه حرام ضمنی باشه، یعنی اکرام زید در کنار اکرام امر حرامه، نه به تنهایی. معنای این که به هر حال اکرام زید حرام است یا ضمناً یا استقلالاً این نیست که به تنهایی اگر زید رو اکرام کنیم یقیناً حرام است اما ضمناً و استقلالاً. اگه حرام ضمنی است، حرام ضمنی یعنی اکرام زید در کنار اکرام عام حرام ضمنی است، نه اکرام زید به تنهایی. اکرام زید به تنهایی که حرام نیست. آقا یعنی شما اگر مولا گفته که خربوزه و عسل رو با هم نخور، حرمت ضمنیه داره خوردن خربوزه، نباید خربوزه تنها بخوری؟ چون حرمه حرامه؟ حرام ضمنی یعنی که در کنار اون دیگری انجام نده. عسل رو خربوزه رو با هم نخور. بله اگه با هم بخوری هر کدام حرام ضمنی است. حرام ضمنی یعنی ما اتیت بهی فی ضمن المجموع. چه فرق میکنه؟ البته اینجا خوردنیه، اونجا خوردنی نیست. بله خب اینجا اگر فی علم الله گفته ایجاد نکن مجموع اکرام زید و همراه، اینم همینه دیگه. یعنی هر کدام به تنهایی میتونی اکرام کنی. پس من نمیدونم مولا گفته اکرام نکن مجموع زید و عمرو، یعنی هر کدوم به تنهایی میتونه اکرام کنی، یا گفته اکرام نکن زید را که زید و تنها هم نمیتونم اکرام کنم. معنا نداره بگید اکرام زید به هر حال حرام است اما ضمناً و استقلالاً. آقا اکرام زید در ضمن اکرام مجموع زید و عمرو یا حرام ضمنی یا استقلالی، اکرام زید به تنهایی و مجرد از اکرام هم او که حرام ضمنی نیست، شاید حرام استقلالی باشه، اونم اصل براءت از اجاری میکنه. در واجب ضمنی، واجب ضمنی رو یعنی باید اینو بیاری، یعنی اگر نمیدونی مولا گفته اکرام کن زید را، گفته اکرام کن مجموع زید و عمرو، باید زید رو اکرام کنی، اما نمیدونی باید اب نداره، به هر حال اصل اکرام زید باید انجام بشه، حالا در کنار اکرامم یا به تنها، یه حرفی نزنید که بازگشتش به انکار انحلال علم اجمالیه در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات باشه. فرض اینه شما مثل آی سیستانی نیستید، شما میگید علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب اقل، اما ضمناً و استقلالاً، یعنی باید این اقل رو بیاریم، حالا در کنار اکثر بیاریم یا در کنار اکثر لازم نیست بیاریم، بحث دیگه است. اما اینجا که نمیگن باید از اکرام زید اجتناب کنی، نه از کدوم اکرام زید باید اجتناب کنه؟ از من از اکرام زید در مجموع اکرام زید و هم حتما باید اجتناب کنم، یا چون حرام استقلالی یا حرام ضمنی است، اما از اکرام زید مجرد باید اجتناب کنم؟ این معلوم به تفصیله ابدا. ولذا اصل براءت از حرمت اکرام زید وحده جاری میشه بلا معارض. بله عمده نکته همین انحلالیت و حرمت. حالا میشه از این مثال خربوزه و عسل بیاید بیرون؟ منشأ دوم برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات فرمایش صاحب فصول بود، میگفت ما یک وجوبی میدونیم هست، شک که در سقوط اون وجوب داریم با اتیان اقل، ولذا باید احتیاط کنیم. خب این بیان هم در محرمات نمیاد. چرا؟ به خاطر همین نکته‌ای که عرض کرد، وقتی انحلالی هست حرمت، خب ما دو تا حرمت داریم، یه حرمت میدونیم در اکرام زید و عمر در این مثال هست، حالا نمیدونم اکرام زید متعلق حرمته یا مجموع اکرام زید و عمرو، بالاخره در فرضی که من اکرام میکنم زید و عمرو یه حرمتی هست و امتثال این حرمت به اینه که اجتناب کنم از اکرام زید و عمرو مجموعا، نمیدونم یک حرمت دیگری رو اکرام زید تنها رفته یا نرفته، اون شک در ثبوت حرمته، اصلا شک در ثبوت من دارم چون حکم انحلالیست، یک حرمت یقینا هست، حرمت دیگر هم مشکوک و ثبوت هست، نه مشکوک و سقوط. خب منشأ سوم، ممکنه این عرائض ما مراجعه کنید به حالا منتقل اصول، خودم گفتم وحوث و مباحث الاصول هم خودتون مراجعه کنید، این حرفای ما با برخی از حرفایی که اونجا زدن جور نیاد، ولی به حضرت عباس میشه قسم خود حرف ما درسته، به قول اون مرحوم دلیلش که تمام میشه قسم به حضرت عباس بود. خب عمدتاً اون چه در بحوث و مباحث و اصول گفته میشه مبنی بر عدم تصویر حرمت ضمنی است، که ما توضیح دادیم حرمت ضمنیه یعنی چی؟ یعنی اگر اکرام مجموع زید و عمرو حرام باشه، اکرام زید در ضمن این اکرام زید و عمرو حرمت داره و ثمرش هم گفتم. اینجا اگر مولا به عبیدش بگه اکرام نکنید مجموع زید و عمرو، من برم زید رو اکرام کنم و میدونم بعد از من یکی از عبید دیگر مولا میره عمرو اکرام میکنه، من عقاب میشم. چرا؟ برای اینکه مولا میگه این حرام که اکرام مجموع هماست، توسط شما دو نفر محقق شد. خوبه دیگه. بس نه، شما الان شما بس تصویر و حرمت ضمنیه رو دارم میکنم، اون بس انحلالیت و حرمت یه بطلب دیگه است. بس اینه که ما حرمت ضمنیه رو که تصویر میکنیم یعنی این، نه که آخرین فعل حرام است که آخرین فعل ربطی به من نداره، من اکرام کردم زید را رفتم دنبال کارم، آخرین فعل را که اکرام امره دوستم ایجاد کرد، ولی به من میگن تو هم مرتکب بخشی از حرام شدی. چرا؟ برای اینکه حرام اکرام مجموعه ما بود ولی توسط چند نفر، شما بخشی از این حرام رو متکفل شدی انجام. اونم اگه مثل اینجا باشه میگه منشأ سوم
محرمات اصلا میشه تصویر کرد کسی انحلالی نباشه؟ یعنی شما داری یه تصویری میفرمایید که میگه الا و لابد همه باید انحلال رو قائل شدن به محرمات، یعنی این مناشئتون داره مناشئ فرقی میشه ولی عملا یه فرقی میگه که اصلا انحلال بهرن پذیرفته باشه.
حالا بحث انحلالی بودن حرمت،
نه انحلال، انحلال علمش مادی هست
در این
میگم شما دارید
حالا اجازه بدید این بحث رو بگم تمام کنم. منشأ سوم برای لزوم احتیاط در اقلایستر در واجبات رو بگم، شبه این بود که علم به غرض مولا داریم، نمیدونیم غرض مولا با این فعل اقل نماز بدون سوره حاصل میشه یا نه، شک در سقوط غرض داریم، مجرای قاعده اشتغاله. خب جواب اینم روشن شد، جواب اینم روشن شد، اینجا غرض یکی نیست، وقتی حرمت انحلالی غرض هم انحلالی، غرض مولا یقینا اینه که از اکرام مجموع زید و عمرو اجتناب کنم. حالا بالاخره باید از این مجموع اجتناب کنم، چون یا مجموع حرامه یا اکرام زید در ضمن این مجموع حرامه. آیا یک غرض دیگری دارد که از اکرام زید به تنهایی اجتناب کنم؟ نسبت به او شک در اصل غرض دارم و مجرای براءت خواهد بود. پس سه تا منشأ بود برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات که در محرمات نیومد. پس جناب محقق ناینی چرا فرمودی کسی که در اون واجبات قائل به وجوب احتیاط است باید در محرمات هم قائل به وجوب احتیاط بشود؟ و به اون نحوی که توضیح دادید، نه خیر اون بیان درست نیست، بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.